أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
و من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون. آیه 122 سوره انعام هست. این آیه موضوعش تبیین حیات حقیقی انسان است از حیات تخیلی و مجازی انسان. در واقع اگر بخوایم برای این بحثمون موضوعی قرار بدیم، موضوع می شود حیات حقیقی و خیالی انسان از نگاه قرآن کریم. ترجمه آیه این است: آیا اون کسی را که ما او را زنده می کنیم و به او نوری می دهیم که با اون نور در میان مردم زندگی کند، مسئله این شخص مانند اون انسان دیگری است که در ظلمات به سر می برد و هرگز از ظلمت ها خارج نمی شود؟ این گونه شیطان اعمال کافران را زینت می دهد و برایشان تزیین می کند. این ترجمه سطحی این آیه است. این آیه بین دو گروه از انسانها تقابل ایجاد کرده، دو گروهی که در مقابل همان در تضاد بر هم هستند. از ذیل آیه که می فرماید زین للکافرین، یعنی یک گروه رو کافرین قرار داد، معلوم شود که اون گروه دومی که در مقابل این گروه هست مؤمنین هستن. از خداوند متعال میخواد بفرماید که به لحاظ حیات و به لحاظ زندگی مؤمن با کافر یکسان نیست، اینها در مقابل هم هستن، در تضاد با هم هستن. اون چرا که مؤمن دارد کافر ندارد، اون چرا که کافر دارد مؤمن ندارد. فرمود ما مؤمن را زنده می کنیم، فاحییناه، پس کافر مرده است، کافر حیات نداره از نگاه قرآن. اگر فرمود ما این رو زنده می کنیم در مقابل اون و اینا با هم مساوی نیستن، معلوم شد که از نظر قرآن ایمان یک حیاتی برای انسان میاره که اونهایی که فاقد ایمان هستن فاقد اون حیاتن. بعد فرمود ما که به این حیات جدیدی می دهیم، به اون نور می دهیم تا با اون نور زندگی بکنه. بعد معلوم میشه که اون که در مقابل این هست همونطور که در آیه هست فاقد این نوره. فرمود اون نور داره کمن مثلهو فی الظلمات، اینی که نور بهش دادیم اونم ما بهش نور دادیم، این آیه مثل اون کسیست که در ظلمت ها به سر میبره؟ قطعا اینطور نیست. بعد فرمود اون این که در ظلمت به سر میبره و مرده است و فاقد حیاته، زینه، اعمالش تزیین داده شده است، یعنی اعمالش وارونه شده، شیطان اعمال رو بر او وارونه نشان میدهد. اون چیزی که در عالم واقع زشته شیطان تزیین میکنه او رو برای زیبا نشون میده، اون چیزی که حق او رو برایش تزیین نمیکنه جوری دیگری نشون میده. این مدام در خیال داره زندگی میکنه، مدام با خیالش داره زندگی، نه با واقعیت. اونی که واقعیت میبیند واقعیت نیست، اون چرا هم که نمیبیند واقعیته. این وضع این فرد است، قطعا مؤمن اینجوری نیست، یه مؤمن اعمالش تزیین داده شده نیست. خلاصه این آیه میخواد بگوید که مؤمن زنده است ولی کافر مرده است و دارای نوری است که اون کافر اون رو نداره، چون برای کافر تعبیر به ظلمات کرد، جمع آورد، ظلمت‌های فراوانی کافر دارد که معلوم میشه اون نوری که ما به اون میدهیم چنین قابلیتی داره که همه ظلمت‌هاش رو از بین میبره، نه بخشی از ظلمت‌ها رو از بین ببره. این نوری که در این آیه فرمود از جنس همون نوری است که در سوره نور فرمود الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمین است، یهدی لنورهی من یشا، خدا یه نوری دارد، اون نور رو به هر کس که بخواهد میدهد. اونجا فرمود به هر کس که بخواهم این نور رو میدم، وقت در سوره انعام فرمود من این نور رو به مؤمن میدهم و به مؤمنین میدهم. حالا این نور چیه؟ و اصولا اون که قرآن از خداوند به نور یاد میکند، بعد میفرمود نوری دارم که من به برخی میدهم، بعد در همون سوره نور فرمود این نوری که گفتم کمالش رو و اتمش رو به فی بیوتن اذن الله میدم، رجالون لا تلهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله میدم، که از ذرات معصومین فرمودن که اونا ما هستیم، اون رجالی که در سوره نور خداوند فرمود من نورم رو به اونها به طور کامل دادم ما هستیم. و اون نوری که در سوره انعام هستش از جنس همون نوریست که در سوره نور فرمود، یعنی اگر نور کامل رو به اونها دادم، مرتبه از این نور رو من به پیروان اهل بیت میدم، به مؤمنین میدم. پس کافر مرده است از نظر قرآن و مؤمن زنده هستش. اصولا قرآن نگاهش به هستی، نگاهش به انسان، نگاهش به پدیده های عالم با نگاه متعارف انسان ها فرق میکنه. ما اون کسی که راه میره، حرکت میخوره، میخوره، میخوابه، فکر میکنه، میگیم زنده است. اون کسی که اینها را از دست میده و روح از بدنش جدا میشه، به قبرستان میبریم، در قبری دفنش میکنیم، ما میگیم این مرده است. قرآن مرده و زندگی رو فقط این نمی داند، می گوید ما دو نوع مرگ داریم، دو نوع حیات داریم. یه حیات همین حیاتی است که مشترک است بین حیوان و انسان، و انسان ها بین مؤمن و کافر مشترک است. این حیات طبیعی، این حیاتی که مربوط به بدن انسان ها هست، این رو ما هم به کافر دادیم و هم به مؤمن دادیم، هم به حیوان دادیم، هیچ فرقی بین اینها نذاشتیم. این حیات یه مرگی دارد، اون مرگ طبیعی است که انسان‌ها و حیوانات دوچار میشن، روح از بدنشون جدا میشه و بدن رو در قبر میذارن و میره. میفهمد یک مرگ بالاتر از این مرگ داریم که اون مرگ حقیقی انسان این مرگ هستش. اون مرگ روح انسان هاست، اون مرگ جان انسان هاست. در مقابل یک حیاتی داریم که این حیات حقیقی انسان هاست که همون حیات جان و دل و روح انسان ها هستش. این آیه‌ای که خوندیم ناظر است به این حیات دوم و مرگ دوم. فکر نکنید هر کسی چارپا روی زمین راه میره، میخوره، میخوابه زنده است. اون مرده است. اون مرده است. اقمن کان میتن فاحییناه. اون مرده است. ما زندش کردیم با ایمان. ما زندش کردیم با محبتمون، با عشقمون، با اون که در دلش انداختیم و او رو زندش کردیم. اونایی که این رو نخواستن و از بین بردن و نپذیرفتن، اونها مرده هستن. اینم یه مرگ هست که مرگ حقیقی هستش. در سوره فاطر فرمود بما یستوی الاحیا ولل اموات. فکر نکنید که اینها با هم مساوی هستن. اون که حقیقتا زنده است و حیات حقیقی رسیده و اون که فاقد حیات حقیقیه و فقط حیات حیوانی داره، فکر نکنید اون از نظر ما زنده است، او از نظر ما مرده است. و فکر نکنید که اینها با هم مساوی هم هستن، اینها با هم مساوی نیستن. این احیا و امواتی که در این آیه خداوند متعال می‌فرماید مساوی نیستن، ناظر به حیات و مرگ حقیقی هستش، معنوی هست. ولی معلومه اون مرگ طبیعی، کسی که زنده طبیعی است با اون کسی که به مرگ طبیعی مرده، معلومه اینا با هم فرق دارن، معلومه اینا با هم مساوی نیستن. این داره زندگی میکنه، حرکت داره، فعالیت داره، اون نداره، در قبرستان میذارن، در شهر و دیارش داره زندگی میکنه. میگه نه، اینی که ما از شما میپرسیم یا به شما خبر میدیم نسبت به این حیات دیگر است، به این حیات حقیقی هستش. بعد به پیامبر بزرگوار اسلام فرمود ان الله یسمع من یشاء، من میتونم هر کسی را شنوا کنم، هر کسی را که بخواهم شنوا بکنم، هر کسی را که بخواهم بیدار بکنم، هر کسی را که بخواهم زنده بکنم به حیات حقیقی. ولی وما انت بمسمع من فی القبور، اما اونایی که در قبرها هستن تو نمیتونی اونها را شنوا بکنی. این قبوری که در اینجا در این آیه اومده یعنی قبر بدنها، نه قبر قبرستانها، چون پیامبر بزرگوار اسلام که نمیره با مرده های تو قبرستانها سخن بگه، نمیره حرفشو به گوش اونها برسونه که اونها رو شنوا بکنه. حالا همین مردمی که دارن راه میرن، همین سران قریش، بزرگان قریش، اونها که خودشونو عاقل و دانشمند و اینها میدانستن، اونها رو میخواست بیدار بکنه، اونها رو میخواست شنوا بکنه. فرمود اینا مردن، در قبرم هستن، اونتا قبرشون همین قبر بدنه، این بدنشون شده قبر اینها و اینا در این بدن دفن شدن، روحشون، اون فطرتشون، اون حیات حقیقی که ما به اینها داریم، اینا در بدن دفن کردن. چون دفن کردن تو دیگه نمیتونی اینا رو هوشیارشون بکنی، زندهشون بکنی، بیدارشون بکنی. سواون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، چه انذار بکنی چه نکنی، چه دعوت بکنی چه نکنی، چه استغفار براشون بکنی چه نکنی، هیچ فایده‌ای به حال اینها نداره. پس یه مرگ انسان دارد که در اون مرگ بدنش رو در قبر قرار میدن، یه مرگ انسان دارد که در اون مرگ روحش رو در قبر بدنش قرار میدن و دفن میکنن و این دیگه مرده است و زنده شدنی هم نیست. کسی که روحش مرد دیگه پیامبر اکرم هم نمیتونه زندش بکنه، امیرالمومنین هم نمیتونه زندش بکنه، هیچ که نمیتونه زندش بکنه. نکته دیگر این استش که این تعابیری که قرآن کریم داره در این آیات، بدانیم اینا از جنس تعابیر کنایی و استعاری نیست، مثل استعاراتی که شاعران به کار میبرن نیست. این که قرآن واقعا میگه این مرده است، حقیقتا او رو مرده میدانند، چون تعریفی که برای حیات میکند در اینها صدق نمیکنه، تعریف حیات حقیقی برای اینها صدق نمیکنه. اگر میگه اینها مرده هستن، حقیقتا اینها مرده هستن، نمیخواد تشبیه بکنه اینها رو به مرده یا مجازگویی بکنه یا کنایه باشه. یا اگر میگه اینها حیوان هستند، اینها حقیقتا اینها رو حیوان میدونه. یعنی قرآن کریم بر اساس تقسیم بندی ما انسان ها سخن نمیگه، بر اساس اون مدلی که ما برای علوم خودمون قرار دادیم، برای تقسیم بندیامون قرار دادیم، قرار نمیدیم که اینا حقیقتا حیوانن. به همین خاطر هم حقیقتا حیوان محشور میشون، حقیقتا در برزخ حیوانن، در قیامت حیوانن، در دنیا هم حیوانن، منتها اهلش میبینن. اهلش اونها که چشم برزخی دارن همیه الان کافر رو حیوان میبینن، نه اینکه این یه انسان فردای قیامت میشود حیوان، در عالم برزخ میشود حیوان. میگه این الان هم حیوانه، به همین صورت میره در عالم برزخ، اونجا همینطور میشه. این از جنس استعارات نیست، مثل استعاراتی که عارفان دارن، من به خال لبت دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، که خداوند متعال و حق تعالی رو شبیه یک معشوقه ای قرار میدن که خالی دارد و لبی دارد و زلفی دارد و اینها نیستش، از جنس این تعبیرات نیست. یا تعبیراتی که مثلا حافظ دارد، ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه، مس از خانه برون تاخته ای یعنی چه، پروردگار عالم عرض میکنه، حافظ گلایه میکنه، میگه من که با تو کاری نداشتم، من که اصلا تو رو نمیشناختم، تو محبت خودتو در دل من قرار دادی، تو عشق خودتو در دل من قرار دادی، تو منو جذب خودت کردی، خودتو به من نشون دادی، و الا تو پشت پرده بودی. تا زمانی که پشت پرده بودی ما خبر نداشتیم، تا زمانی که خانه نشین بودی ما از تو خبر نداشتیم. تو پرده رو زدی کنار. کنتو کنزن مخفی یا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. تو پنهان بودی، پرده نشین بودی، یه دفعه پرده رو زدی کنار، خودتو نشون دیدی. با دیدن جمال تو، محبت تو، عشق تو در دل ما قرار گرفت. خب حالا که عشق تو در دل ما قرار دادی، چرا بی‌اعتنایی به ما میکنی؟ چرا توجه به من نمیکنی؟ چرا دست منو نمیگیری؟ مست از خانه برون تاخته ای یعنی چی؟ مثل مستا از خونه زدی بیرون. آدم مست هیچی توجه نداره، هیچکی رو نمیبینه، هیچی رو نمیبینه، هیچی براش فرق نداره با چیز دیگری، فقط خودش و عالم خودشه. که تو که میخواستی مست از خونه بیای بیرون هیچ اعتنایی به ما نکنی، چرا محبت رو در دل ما قرار دادی؟ چرا خود ما رو شیفته خودت کردی؟ اگه میخواستی بی اعتنایی بکنی، دست ما رو نگیری، توجه نکنی، ما رو به وصال خودت نرسونی، چرا این عشق رو در دل ما قرار دادی؟ غرض این که اون تعابیرات جای خودشه، اون استعارات جای خودش، اما در قرآن دست کم این آیات قرآن کریم و این جنس از آیات از جنس این استعارات نیست، از جنس این کنایه ها نیست. میگه حقیقتا اینا مردن و حقیقتا اون مؤمن زنده هستش. خب چرا قرآن میگوید که مؤمن زنده است و حیاتی؟ قرآن میگه به خاطر اینکه حقیقت حیات دو چیزه، هر جا این دو چیز بود حیات هست، هر جا این دو چیز نبود حیات نیست. تو تعریفی هم که مثلا فلاسفه و غیره بیاد برای حیات میکنن، یا متکلمین میکنن، یعنی میگن حیات یا مرکبی است از آگاهی و افعال اختیاری، یا چیزی است که مبدا حیات، مبدا آگاهی و افعال اختیاری. هر جا آگاهی و فعل اختیاری بود اونجا حیات هست، هر جا نبود اونجا حیات نیست. اگر قرآن کریم میفهمه الله لا اله الا هو الحی القیوم، یکی از اسامی خداوند متعال حی است، میگه خدا حیه، داره مجازگویی میکنه، میگه خدا مجازن حی است. یعنی شما انسان ها که رو پا را میرید و نفس میکشید و غذا میخورید، حیات حقیقیه برای شما، ولی خداوند مجازن حقه؟ نه، میگه حیات یعنی آگاهی، آگاهی و فعل اختیاری. هرچه آگاهی عمیق‌تر بود و گسترده تر بود، حیات عمیق‌تره و حیات حقیقی تره. هرچه افعال اختیاری بیشتر و عمیق‌تر و مطابق با واقعیات بود، حیات عمیق‌تره. پس اگر خداوند حی است یعنی این، اگر ملائکه حیان یعنی این. پس حیات از نظر قرآن اینه، هر چه شما آگاه تر باشید در واقع حی تر هستید. هر جا در فعل اختیاریتون اون ویژگی لازم فعل یک حی رو داشته باشه شما داشتید، شما در واقع زنده تر هستید. معیار حیات از نظر قرآن کریم این هستش. بنابراین قرآن می‌فرماید که اون کسی را که ما زنده می‌کنیم، در واقع یک آگاهی‌هایی به او می‌دهیم که کافر فاقد این آگاهی‌ها است. یک افعال اختیاری دارد که در واقع کافر فاقد اون افعال اختیاری هستش. چون این دو رکن حیات رو کافر نداره، او مرده است از نظر ما. چون مؤمن دارای این دو رکن حیات هست، از نظر ما زنده هستش مؤمن. اگر این آگاهی نباشد، اصولا مابقیش میشه جهل. اگر این آگاهی که رکن در واقع حیات حقیقی هست در انسان نباشه، از نظر قرآن چنین انسانی مرده هستش. از نظر قرآن آگاهی است، دانشی دانش است، باوری حقیقتاً باور است و زنده کننده است و نور است، که دو ویژگی داشته باشه. اولاً خدا بنیان باشد، مبتنی بر خدا باوری باشد، یعنی مجموعه آگاهی، منظومه فکری، دانش، باورها که رکن اساسیش بنیانش خدا باوری نباشه، قرآن اونا رو جهل میدونه، اونا رو نادانی میدونه، اونا رو آگاهی نمیدونه. رکن دومش این استش که این خدایی که بنیان آگاهی های انسانه با همه معلومات انسان حضور داره و ارتباط داره و مرتبطه و اصولا مبدأ این معلوماته و حاضر با این معلوم ها هست و همراه با این معلوم ها هستش. اگر دانش ما این گونه بود، در هر شیئی را که دیدیم و هر معلومی که علم پیدا کردیم، این آگاهیمون خدا باور بود، یعنی باور به خدا هم در واقع رنگ این دانش بود و این معلوم ما و این حقیقت و این واقعیت و این شی مرتبط بود با قرآن، با خداوند متعال، به همین شکلی که قرآن کریم بیان میکنه، اما این آگاهی میشه آگاهی حقیقی. از نظر قرآن معلومهایی که در عالم هست، یعنی اشیایی که در عالم هست، الان این کره زمین یه معلوم است چون یه شیء هست، آسمان یه معلوم است، سلام علیکم، چون یک شیء هستش و خوش آمدید بچه‌ها، یا الله یه صلوات بفرستید. کوها یک معلوم هستن، دریاها یک معلوم هستن، حیوانات یک معلوم هستن، انسانها یک معلوم، همه معلومات اینا همه معلوم هستن، این همه اشیا هستن. قرآن می‌فرماید که اینها رو همه رو زنده بدانید، باور کنید که اینا زنده هن. باور کنید که اینا آگاه هن. باور کنید که اینها خداشناس هن و اینا خداپرست هن. یعنی شما به هر موجودی که نگاه میکنید یک موجود خداپرست ببینید، یک عبد ببینید، سنگریزه ها رو عبد ببینید، درختان رو عبد ببینید، کوه ها رو عبد ببینید، انسان ها رو عبد ببینید، کافر و مؤمنش رو هم عبد ببینید. کافر هم داره بندگی میکنه، کافر هم در کفر ورزیش و در اسلام ستیزیش داره بندگی خدا رو میکنه. او خواسته این اسلام ستیزی بکنه که داره انجام میده، که او نمیخواست که این نمیتونست انجام بده، اگه قدرتش رو نمیداد، ارادهش رو نمیداد، اقتدارش رو نمیداد، این امکاناتش که نمی که نمیتونه کفر ورزی کنه. هم ابو سفیان سرباز خداست، هم پیامبر اکرم سرباز خداست، هم فرعون سرباز خداست، هم موسی به یک اندازه. موسی سربازتر از فرعون نیست در حوزه تکوین، در حوزه واقعیت. به همون اندازه‌ای که موسی سربازی میکنه، فرعون هم داره سربازی میکنه، نه یه ذره کمتر، نه یه ذره بیشتر. در حوزه تشریعه که اینا با هم فرق میکنه. موقعی که عمل موسی رو با فرمان خدا، دین خدا میسنجیم، میگیم این پذیرفته است، این سربازی پذیرفته است، اون رفتار فرعون رو که با شریعت خدا میسنجیم میگیم پذیرفته نیست. پای سنجش که در کار میاد، یکی میشه فرعون، یکی میشه موسی. این سنجش رو، دین رو ببرید، موسی رو با خدا ببینید، فرعون رو هم با خدا ببینید، هر دو سربازن. اینا رو با هم که مقایسه میکنید، یکی میشه موسی، یکی میشه فرعون، همه دارن سربازی میکنن. ملائکه سر سجده کردن به اذن و اراده پروردگار عالم، شیطان هم سجده نکرد باز به اذن و اراده پروردگار عالم. مگه شیطان میتونست بدون اذن خدا سجده نکنه، بدون اراده خدا سجده نکنه؟ اراده کرد سجده نکنه، خدا ارادهشو تنفیذ کرد، اونا اراده کردن سجده کنن. همینطور جهان اینطور ببینید. اگر مقایسه ای هست بین خودتونه، اما همه رو شما با خدا که بسنجید، همه یکسانن، همه یه رابطه دارن، فرقی هم نداره. خدا به همون اندازه به فرعون نزدیک است که به حضرت موسی نزدیک است، به همون اندازه به ابراهیم نزدیک است که به نمرود نزدیک است، به همون اندازه‌ای که فرعون به خدا نیازمند است، موسی هم به خداوند نیازمند است. به همون اندازه‌ای که ابو سفیان به خدا نیازمند است، پیامبر اکرم به خدا نیازمند است. جور نیست که چون پیامبر است نیازش به خدا کمتر از ابو سفیان است، چون علی است نیازش کمتر از معاویه به خداست. به همون اندازه‌ای که معاویه نیاز دارد به خدا، امیرالمومنین هم نیاز دارد به خدا. میگه جهان رو اینجوری ببینید. اشیاء جهان رو اینجوری ببینید. اگر اینجوری دیدید، این آگاهی نشانه حیات است، نه آگاهی که اینها رو منقطع از خدا و اراده خدا و تدبیر خدا و رب خدا میبینید. همه دارن بندگی میکنن خدا رو، همه دارن سجده میکنن خدا رو. میگه در باغچه امام رضا علیه السلام بودیم، دیدیم گنجشکی سرصدا میکند و بیتابی میکند. امام رضا علیه السلام فرمود که میدونید چی داره میگه؟ گفت نه، رسول خدا و فرزند رسول خدا و خدا آگاه ترم. گفت این گنجش اومده به من پناه آورده، داره به من میگه که در اتاقی که لانه کرده ماری آمده، میخواد جوجه هاشو از بین ببره. به من میگه اون ماره رو دفع بکنم. باشید این عصا رو بردارید برید تو اون اتاق، اون ماره رو پیدا کنی از بین ببرید. یه وارد اتاق شدیم، دیدیم لونه گنجشک هست، جوجه های گنجشک هست، یک مارم اونجا کمین کرده نزدیک اونهاست، اون رو از بین برد. میگه در منزل امام صادق علیه السلام بودیم، در حیات بودیم، دیدیم باز پرنده های سرصدا میکنن. حضرت به ما فرمود میدونید چی میگن؟ گفتیم نه. فرمود اینو دارن میگن: اللهم انا خلق من خلقی کرد. پرنده ها دارن میگه خدایا ما مخلوقی از مخلوقات تو هستیم، لابد لنا من رزقک فاطعمنا وسقنا، ما خلق توییم باید به ما رزق بدی، پس هم به ما طعمه بده هم ما رو سیراب بکن. اینو دارن میگن، هم تسبیح میکنن هم تقاضا میکنن. گنجشک میداند که اگر بخواهد رزق پیدا کنه باید پرواز کنی و اونور بره، تلاش بکنه دانه گیر بیاره، نمیشینه یه جا بگه خدایا این رزقو به من بده. ولی در این حال که تلاش میکنه میگه خدایا من هیچ کارم تو این تلاشم، من تلاشمو میکنم، میگردم دانه پیدا میکنم، ولی من هیچ کارم، تو باید رزق من رو بدی و تو باید منو سیرابم بکنی. اگه انجام ندی من هرچی تلاش بکنم هیچ فایده نداره. او اینو میفهمه، فهمیده همه ذراتی که در عالم هستن این رو دارن. جهانی که قرآن به ما معرفی میکنه اینه، جهانی است که قایتمند است، هدفمند است، به سوی خدا حرکت میکند. اینو در مباحث قبلی در جلسات اخیر داشتیم دیگه، آیاتش رو خیلی بحث نمیکنیم. در برابر خدا استقلال ندارن، نه وجودشون، نه صفاتشون، نه افعالشون، اینا خودشون رو نمیبینن. هیچ موجودی خودبینی نداره جز انسان، هیچ موجودی برای خودش وجود قائل نیست جز آقا. شما بفرمایید بالا، آج آقا اذیت میشی، بالا باشید. هیچ موجودی خودشو نمیبینه جز انسان، نه ملائکه خود بینن، نه حیوانات خود بینن، نه گیاهان خود بینن، نه دیگر موجودات خود بینن، فقط ما این خودمون رو ببینیم. من، مال من، ملک من، علم من، دانش من، قدرت من، اعتبار من، همش اینیم. هیچ که از این موجودا من نمیبینن، فقط ما هستیم که میبینیم. قرآن میگه این رو نداشته باشید، مثل موجودات دیگه باشید، مثل موجودات دیگه خودتون رو سرباز ببینید. ولله جنود و سماوات و الارض، همه سربازن، شما هم سرباز ببینید خودتون رو، خودتون رو این دیدن و ندیدن شما از سربازیتون کم نمی کنه. این که خودتون رو سرباز نبینید، فکر نکنید که دارید خودتون رو فرماندهی می کنید، باز دارید سربازی می کنید، تا سربازی بدون مزد و مواجب، باز به همونی که می خواید خدا، همونی که خدا می خواد می رسید، باز به همون چیزی که خدا اراده کرده می رسید، نه بیشتر. یعنی چه سربازی بکنید چه نکنید، به همونی میرسی که خدا براتون تدبیر کرده، تقدیر کرده. منتها اگر بدون سربازی باشد، بدون توجه به خداوند متعال باشد، بدون این باورها باشد، شما در واقع محروم میشید از اون حیات حقیقی، محروم میشید از قرب خداوند متعال، از محبت خداوند متعال، از رضایت خداوند متعال و از سعادت. اینجور نیستش که اگر گفتید که من مثلا این کلک رو زدم، این زرنگی رو کردم، این حق بازی رو کردم، مثلا 2000 بیشتر گیرم میاد، اصلا اینجوری نیست. میگه شما دو نوع رزق دارید، یه قسم رزقتون که اصلا ربطی به شما نداره، مشروط به هیچ چی نیست، هر جوری باشید این رزق بهتون میرسه. اگر مثلا فرض کنیم بنده 50 واحد رزق داشته باشم در طول عمرم، میگه این 20 واحد که بهت میرسه، چه تلاش بکنی چه نکنی، چه بخوابی چه بیدار باشی، چه هر جوری باشی 20 واحد بهت میرسه. اون 30 واحد هم که مشروط کردم به تلاش خوده، مشروط کردم به تلاش حلال، نه به تلاش حرام، مشروط کردم به سعی نیکو، زیبا، معتدل، نه به هر سعیی، به حرص و طمع و قصه خوردن و اینا که مشروط نگردم. معنا نداره خداوند متعال رزق رو برای من قرار بده بعد مشروط بکنه به حرص کردن، حرص زدن و طمع کردن، بعدم میگه طمع حرامه، حرص حرامه. رزق رو برای من قرار بده مشروط بکنه به بیش از حد تلاش کردن، بعد بگه آقا بیش از حد تلاش کردن جایز نیست، حرامه، که نمیشه که. اگر رزق مشروط داری، مشروط به تلاش معتدله، متوسطه، بیش از اون هر چی تلاش کنیم بیشتر از اونی که مقدر شده نمیرسیم، کمتر از اون حد تلاش بکنیم محروم میشیم، اما بیش از اون حد نه. فرمود اگر شما یک رزقی رو از راه حرام به دست آوردید، فکر نکنید اضافه شد بر رزقتون، از رزق حلالتون کم میکنم. یعنی اگر 30 واحد مشروط و من 10 واحدش از راه در واقع حرام به دست آوردم، اینجور نیستش که 30 واحد من بشه 40 واحد، 10 واحد نامشروع، 30 واحدم که سر جای خودش هست. فرمود از اون 30 تا کم میکنم، شما خودت جایگزین کردی، اون 30 تا باید بهت برسه. هر کاری بکنی بیش از اون 30 تا نیست، منتها خودت میتونی اینو حلال و حرامش بکنی، میتونی عین 30 تا برات بشه حلال، میتونیش خدا شما حرامش بکنی. پس همه سربازید، همه به مقدراتتون میرسید، همه به قضا و قدرتون میرسید، اینجا دارید امتحان میشید، انگار نتیجه از قبل معلومه، نتیجه از قبل معلومه، فقط میخوام بدم شما چقدر بندگی دارید، چقدر بدون که غیب را ببینید مؤمنانه رفتار میکنید. غیب را اگر خداوند متعال به انسان ها نشان بده، هیچ کسی هرس نمیزنه، هیچ کسی طمع نمیکنه، هیچ کسی زیاد تلاش نمیکنه، هیچ کسی زرنگ بازی در نمیاره، عقب بازی نمیکنه، کم فروشی نمیکنه، دزدی نمیکنه. اگه ببینه میگه نمیخوام اون رو نشونتون بدم تا ببینم کدومتون مؤمنید، ولی اگر نشونتون بدم ببینید که همینه، چیزی رو نمیتونید شما اضافه بکنید یا کم بکنید. انسان قرآن میگه یه انسانیست که دارای روح قدسیه، موجود مادی نیست، از یه عالم دیگری آمده و باید به یک عالم دیگری برود، شما اینجا نیستید. انسان رو یک موجودی که آمده در این دنیا زندگی بکنه، زندگی مادی و طبیعی و حیوانی داشته باشه، نبینید. اگر شما انسان رو اینجوری دیدید شما جاهلید، شما به آگاهی نرسید. مؤمن این آگاهی نه، مؤمن خودشو دارای یک روح قدسی میبینه، مؤمن خودشو دارای یک قابلیت‌های میبینه، یک استعدادهایی میبیند که با این استعدادها، سلام خوش آمدید، این استعدادها و این قابلیت‌هاشو میتونه به فعلیت برسونه، میتونه به محبت خدا برسه، به رضوان الهی برسه، به قرب خداوند متعال برسه، به کمالات معنوی برسه. هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا کراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همانجا رویم جمله که آن شهر ماست، خود ز فلک برتریم و از ملک افزونتریم، زین دو چرا نگذریم، منزل ما کبریاست، گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا. قرآن میگه تو از عالم پاکی، تو گوهر هستی، اینجا چیکار میکنی؟ برای چی اومدی خودت اینجا آلوده کردی، خودت اینجا گرفتار کردی، خودتو در قول و زنجیر هواهای نفسانی و شیطانی قرار دادید. گوهر پاک از کجا؟ عالم خاک از کجا؟ بر چه فرود آمدید؟ بار کنید، این چه جاست؟ امیرالمومنین میفرماید که تجهزو لقد نودی فیکم الرحیل. مال اینجا نیستید شما، هر روز دارم ندا میدم که الرحیل، یعنی آماده سفر باشید، آماده حرکت باشید، برید اون بر، جای شما اونجاست، حیات شما اونجاست، میدان زندگی ابدی شما و حقیقی شما اینجاست. اینجا برشی خودتون رو گرفتار کردید، خودتون رو آلوده کردید. بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفی است. پیامبر اکرم اومده ما رو اونجا ببره، نیومده اینجا ما رو هدایت بکنه، رهبری بکنه، همینجا تمام بشه. اومده دستمون رو بگیر ببره اون ور، با اون ور آشنا بکنن، با اون حیات آشنا بکنن، که به اون حیات دل ببندیم و مسافر اون طرف باشیم. قرآن میگه آگاهیتون این باشه، دانشتون این باشه، باورتون این باشه، اون کسی که حیست این است که مرگش رو، حیاتش رو، سلامتیش رو، بیماریش رو، قناش رو، نداریش رو، همه رو از خدا میبینه، واقعا همه رو از خدا میبینه، صحتش رو، سلامتیش رو، عمرش رو، هر چیزی که داره، اعتبارش رو از خدا میبینه. هر فکر ما، هر تصور ما، هر اراده ما، هر آرزوی ما، هر هدف ما معلوم خداوند متعاله، مشهود خداوند متعاله. میگه با این باور زندگی کنید. صبح که از خونه میایید بیرون باورتون این باشه که هر چی از دلم بگذره مشهود خداست، هر چی از ذهنم بگذره مشهود خداست، به هر چیزی نگاه بکنم خدام داره با من میبینه، داره دیدن مرا میبیند، هر چی را بشنوم خدا هم میشنود، شنیدن منو میشنوه، هر هدفی داشته باشم، هر نیتی داشته باشم، هر کاری انجام بدم، هر عملی انجام بدم، پروردگار عالم میبینه. خودتون اینجوری ببینید، اینجوری از خونه بیایید بیرون، اینجوری برگردید خونه، شب و روز خودتون اینطور ببینید. و ما تکون فی شأنن، به پیامبر بزرگوار اسلام میفهم، ای پیامبر، تو در هیچ شأنی از شؤونت نیست مگر اینکه در محضر منی، همه شؤونتو میبینم، همه حالاتتو میبینم، همه افکارتو، خواستهاتو، خطورات ذهنیت رو. و ما تتلو من قرآن، هر آیهی بر مردم میخونی من حاضرم، دارم میشنم چی داری میخونی، اون آیه رو چجوری داری میخونی، چجوری داری تفسیر میکنی بر مردم، چجوری داری بر مردم بیان میکنی، همون چیزی من دارم میبینم. چون نیستش که من این آیاتی بر تو نازل کرده باشم و تو رو بندگانم رو رها کرده باشم، تو بری هر جوری میخوای برای مردم قرآن بخونی، آیات منو بخونی، هر آیهی بخونی در محضر منه، در مرآی منه، مشهود منه، کلمه به کلمه اون الفاظی که بر زبان جاری میشه. بعد خداوند خطاب رو برمیگردانه به همه انسانها، از پیامبر برمیگرده خطاب میکنه به همه انسانها، میگه ولا تعملون من عمل، اما شما مردم، شما مردم هر عملی که انجام میدهید، الا کننا علیکم شهودا، هم من هم کسانی که سربازان من هستن بر اون عمل شما شاهدیم، ملائکه شاهدن، فوق ملائکه شاهدن، حضرات معصومین شاهدن، منم شاهدم هر عملی. ببینید میگه ولا تعملون من عمل، هر عملی، هر عملی که انجام میدید من دارم میبینم، ولو اون عملی که خودتون فقط خبر داشته باشی، هیچ کس خبر نداشته باشه، من دارم میبینم. شما جایی نیست که من در اونجا نباشم. ولا یمکن الفرار من حکومتک، که در دعای کمیل امیرالمومنین میفرماید، یعنی همین، هیچ جایی نیست که من نباشم. شما اون موقعی که دارید بدمستی میکنید، اون موقعی که دارید مخالفت میکنید با من، دشمنی میکنید با من، دینمو به زعم خودتون زیر پا میذارید، احکاممو زیر پا میذارید، میگم من اونجا حاضر نیستم. همون جایی که یه حرفی میزنید که من نمیخوام، نمیتونم اونجا لالتون کنم؟ همون جایی که دارید یه چیزی رو میبینید که من نمیخوام، اون حرامی رو که دارید میبینید من نمیخوام، نمیتونم اونجا کورتون کنم؟ فهم میکنید من در یک نقطه از عالم نشستم، از هیچ جا خبر ندارم، یه سری اعوان و انصار دارم، ملائکه میان میبینند و بعد میان گزارش میدن برای من، مینویسن. قبل از اینکه ملائکه گزارش بدن من خودم دارم میبینم. در دعای کمل داریم ملائکه مینویسن آنچه را هم که از ملائکه مخفی میماند باز تو میدانی، باز تو میبینی. علم خدا از ملائکه موکل ما به ما بیشتره. علم خدا به ما از اون دو ملکه که صبح تا شب با من و شماست بیشتره، از همه ملائکه بیشتره. میگه هیچ عملی انجام نمیدید مگر اینکه من اونجا حاضرم، شاهدم. نمیگه با خبر میشم، میگه اصلا شاهد، من اونجا تو اون اتاق من هستم، تو اون کوچه من هستم، تو اون مغازه من هستم، تو اون خیابون من هستم، تو ماشین من هستم، شب هستم، روز هستم. از توفیزون فی، اون زمان که غرق در عمل میشید، داخل در عمل میشید، غرق عمل میشید، از همه چی غافل، جز اون عملی که میخواید انجام بدید از هیچی خبر ندارید. شما غرق در عملتین، من همونجا هم بر خودت، هم بر عملت، هم بر جانت، هم بر فکرت، هم بر ذهنت حاضرم و شاهدم و میبینم. اینجوری خودتون رو ببینید، اینجوری از خونه بیایید بیرون، اینجوری برید سر کار، اینجوری برید دانشگاه، اینجوری برید حوزه، اینجوری برید مغازه، اینجوری برید نونوایی، اینجوری با مردم حرف بزنید. هر دیدتون قبل از که شما ببینید، خدا داره دیده شما رو میبینه، سخن شما رو میشنوه. بعد میگه که فکر نکنید که علم من فقط به شما اینجوریست، نه، هر ذره ای رو در عالم شما دست بذارید من همونجا حاضرم و شاهدم. و ما یعزب و ان ربک مثقال و ذره فی الارض ولا فی السما ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. هیچ ذره‌ای در عالم نیست، چه ذرات بزرگ کوها، چه ذرات بسیار ریز در عالم نیست، مگر اینکه در نزد منه، معلومه بر منه، من آگاهم، چه در زمین باشد، چه در آسمان ها باشد، در کتابی که من تدوین کردم، کتاب هستی، او هست و منم حاضرم و منم شاهدم و منم میبینم. قرآن میگه خودتون رو جوری ببینید که هیچ کسی نزدیکتر از شما نیست، نزدیکتر از خدا به شما نیست. خدا رو نزدیکترین موجود به خودتون ببینید، همراهترین موجود به خودتون ببینید. خدا رو اونجور ببینید که اگر بخواهد مصیبتی بر شما وارد کند، همه عالم دست به دست هم بدن، نمیتونن مانع بشن. اگر یک نعمتی به شما بخواد بده، همه عالم بخوان مانع بشن، نمیتونن. در دعای عرفه داریم الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع. بخوای یه چیزی به من بدی، کل عالمم بخوان مانشن، نمیتونم. اما من ترس مدیرم و رئیسم و نمیدونم همسایه و کارگر و معلم و اینا رو داشته باشم، بخوای به من بدی، من چی بترسم؟ من خودت باید بترسم. اگرم نخوای بدی، باید از خودت بترسم. تو نخوای بدی، کی میخواد در واقع برخلاف تو چیزی به من برسانه؟ تو بخوای بگیری، کی میخواد مانع تو بشه؟ هر موجودی بخواد مانع به تو بشه، او مخلوق توست، او در سلطه توست، او ملک توست، او اراده‌ای در برابر اراده تو نداره. قرآن میگه بالاتر از اینا، اراده هاتونم به اراده خدا بسته است. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. نگو اراده من، اراده خودم اینطوره. خدا باید این اراده رو تنفیذ بکنه. امیرالمومنین سوال کردن چگونه خدا رو شناختی؟ گفت عرفت الله به فسخ العظائم. خدا رو من اون موقع شنیدم، شناختم که دیدم عزم هام هی فسخ میشه، اراده میکنم یه کاری انجام میدم، بعد ارادم از بین میره. میبینم یه کسی هست که این اراده از بین برد. عزم یه کاری میکنم، اون عزمم فسخ میشه، کار به نتیجه نمیرسه. میبینم یکی هست که این عزم منو فسخ کرده، اون خداست. اگر اراده میکنی، بدان که اگر خدا تنفیذ کنه، اراده تو به فعل، به عمل تبدیل میشه. اگر تنفیذ نکنه، نه. پس ارادت هم در واقع منوط به خداست. همه چیزتون منوط به خداست. جهان رو اینجوری ببینید، خودتون رو اینجوری ببینید، خدا رو اینجا اگه اینجوری دیدی شما میشید حی، شما تازه به حیات رسیدید، شما میشید زنده، به شرط این که طبق این آگاهی ها رفتار بکنید، زندگیتون هم نشان دهنده این باورهاتون باشه. موقعی که میخوای یه حرفی بزنی به کسی، حرفت به گونه‌ای باشه، از کسی باشد که خدا رو بر خودش حاضر میبیند، خدا رو بر خودش حاکم میبیند، خدا رو بر خودش مسلط میبیند. لذا هیچی بر خودت نبین، نگو من میگم باید انجام بدی. همون که گفتی من میگم باید انجام بدی، فکری بکن تو این منت از کجا آمده، این علمت از کجا آمده، این قدرت از کجا آمده، این اعتبارت از کجا آمده. اگه این رو به خدا ربط دادی، اون موقع هم که دستور میخوای بدی به زیر دستت، درست دستور میدی، هوا نمیگیرته، از اعتدال خارج نمیشی، دچار افراط و تفریط نمیشی. اگر هیچ این چیز کارهات و افعالت و صفاتت و هیچ وقت به خودت نسبت ندادی، اگر خواستی نسبت بدی یه توجهی بکنی که خودت به کجا وصلی و به کجا مرتبطی و در محضر که هستی، یه اعمال انسان کنترل میشه دیگه، گناه از انسان سر نمیزنه، انسان میدونه که با هر روشی رو نمیتونه زندگی بکنه. این باورها، این آگاهیها نمیذاره آدم هر کاری رو انجام بده، هر چیزی رو ببیند، هر چیزی رو بشنود، از انسان از گناه دور میشه. این باورها، این آگاهیها اگر برای ما تکرار بشه، ملکه ذهنمون بشه، ملکه دلمون بشه، دیگه کمتر گناه میکنیم، و اگر گناه از ما سر بزنه زود توبه میکنیم، با توبه تدارک میبینیم، دیگه رذایل اخلاقی مثل حرص و طمع و حسادت و ریا و اینها در دل ما ایجاد نمیشه. اون که من باور کردم همه چیز خودم و همه هستی دست خداست، آن به آن دست خداست، خدا رو مثل یک بنا نبینیم که یک ساختمانی رو ساخته رفته دنبال کار خودش، این ساختمان همینجوری داره به زندگیش ادامه میده. خدا رو مثل یک مهندس نبینیم که یک شیئی رو، یک دستگاهی رو ساخته و رها کرده و رفته، این دستگاه داره به خودش زندگی میکنه، آن به آن داره فیض میده به تک تک موجودات عالم. تا نه که این فیضها شبیه همه، عین همه، ما اینو در واقع تکرارش رو نمیبینیم، میگیم یه چیزه، یه چیز خدا داده و دائمی برای ما هست. نه، اینجور نیست. هر قوهی که به ما داده آن به آن داره تجدیدش میکنه، یا آن تجدید نشه اون قوه رو از دست دادیم، چه بینایی باشد، چه شنوایی باشد، چه گفتاری باشد. یا آدم رذایل اخلاقی یا در دل آدم ایجاد نمیشه یا ریشه نمیگیره، انسان میتونه زود اون رذایل از بین ببره، دیگه حسد نمیورزه، برای چی من حسادت بکنم؟ اون که خدا داده به من نداده، به او داده، چرا من حسادت بکنم؟ در مالکیت خدا دخالت میکنم. حسادت یعنی خدا یا چرا به او دادی، چرا به من نمیدهی، چرا از اون نمیگیری، چرا اون بلا رو سرش نمیاری؟ در خدا داریم تکلیف میکنیم، اون مالک مطلق هستیه طبق مسائلی که داره، دیگه حسادت معنا نداره. اگه من به این باور برسم دیگه هرس نمیزنم، دیگه دزدی و دیگه نمیدونم زرنگ بازی و جنگولک بازی ها رو دیگه در نمیاریم، که همه اینا به خاطر اینکه فکر میکنیم که خودمون یه کاری هستیم، میتونم با این راهو اگر برم، این کارو اگر بکنم، مثلا به فلان چیز برسم. اگر خدا مقدر کرده میرسی، او اگر مقدر کرده از راه مشروعش مقدر کرده، نه نامشروعش، از راه منطقیش مقدر کرده نه غیر منطقی، او اینطور هست، خدا رو اینطور میبینیم، کم کم آدم به آرامش روحی میرسه. حق، احقاق حق، احقاق دین، گسترش دین، تبلیغ دین میشه برایش یک آرمان. از بین رفتن باطل، از بین رفتن ظلم، از بین رفتن فساد براش میشه یک عامل، یک آرمان. این اعمال رو قرآن میگه اعمال است که نشانه ی حیات حقیقی است، نه هر عملی. این آگاهی ها رو قرآن کریم نشانه ی حیات حقیقی و آگاهی های حقیقی میبینه. کم کم آدم به آرامش روحی میرسه، که اینگونه دید خودش رو عبد محض دید و خدا رو مالک مطلق هستی و حاضر در همه حوادث و همه پدیده ها آن به آن دید، لحظه به لحظه خدا رو در هر حادثه‌ای دخیل دید و حاضر دید و فاعل هر حادثه‌ای دید، یه نگرانی از انسان میره، غم از انسان میره، حزن از انسان میره، ترس از انسان میره. مو که من بندگی خدا کردم، خواستم دنبال کسب رضای خدا باشم، دیگه ترسی ندارم. هر چی بر من وارد شه، انگار خدا وارد کرده، انگار خدا خواسته، انگار خدا اراده کرده و او در واقع برای من بد نمیخواهد. میفرماید اینها رو کتب فی قلوب همول ایمان و ایدهم به روح من. من این جور مؤمنان رو کم کم با یک روحی از ناحیه خودم تاییدشون میکنم، یک ملکی رو همراهشون میکنم، یک روحی رو که از جنس ملائکه است بلکه برتر از ملائکه است همراه اونها میکنم. اون روح همراه این مؤمن من هست، جلو لغزش‌هاش رو میگیره، جلو خطاهاش رو میگیره، بهش روشنی میده، بهش بصیرت میده. اونجایی که دچار تردید میخواد بشه، تردید رو ازش میگیره. اونجایی که دچار سست عزمی میخواد بشه، عزمش رو راسخ میکنه. ایدهم به روح من، یک روحی رو همراه میکنم با این مؤمنم که این روح و این ملک در واقع مکمل او باشد، مکمل ایمانش باشه، مکمل اعمالش باشه و رفتارش باشه. از اغوای شیطان و از تسلط شیطان انسان رها پیدا میکنه. کسی که اینجوری خودش رو دید، رابطش رو با خدا اینگونه دید و در واقع صفات خدا رو اینطور دید، خودش هم هیچی ندید، دید هیچی نیست در برابر خداوند متعال، پناه میبره به خداوند متعال. دیگه شیطان نمیتونه بر انسان غلبه بکنه، بر انسان سلطه پیدا بکنه. و این همونیست که قرآن کریم ازش تعبیر میکنه به حیات طیبه، به حیات حقیقی، به زندگی حقیقی. میگه زندگی حقیقی اینه، زندگی حقیقی اینه که جز از خدا از هیچ کس نترسی، هیچ چیز دنیایی تو رو غمگینت نکنه، مشغولت نکنه. حیات حقیقی یعنی این، آرامش یعنی این، لذات در اینه، بالاترین لذات در این هاست، منتها باید بچشیم و بفهمیم. البته اینها مراتب داره، حیات حقیقی مراتب داره، ایمان مراتب داره، اعمال هم مراتب داره. یه روایتی است در معراج، حدیث معراج حدیث مفصلی است، یه بخشی از این حدیث که در واقع شرح این حیات طیبه و حیات حقیقی است که موضوع بحث ما بود، این رو بخونم براتون، تکمیل این بحث ما میشه. پیامبر بزرگوار اسلام میفرماند در معراج گفتگوهای فراوانی بین پیامبر بزرگوار اسلام و خداوند متعال شد. میفرماید در یک جای معراج خداوند متعال به من فرمود یا احمد هل تدری ایو عیشن احنا و ایتو حیاتن ابقا. ای پیامبر من، میدونی که اون زندگی گبارا، اون حیات حقیقی، اون حیات گبارا چه حیاتی است و اون حیات جاودان چه حیاتی هستش؟ قال اللهم لا، عرض کردی خدایا من نمیدانم. این کمال بندگی ها پیامبر بزرگوار اسلام رحمتا للعالمینه، خودش تقسیم کننده حیات حقیقیه، حیات جاودانه است. هر کسی از انبیا و غیر انبیا که به حیات طیبه و حیات احنا رسیده، از مجرای وجود پیامبر اکرم رسیده، خودش غرق در حیات طیبه است، حیات حقیقیه. و خداوند مطالبش میگه میدونی حیات حقیقی چی؟ میگه نه نمیدونم، شما بگو. این ادب رو میرسونه، ادب بندگی رو. چون اگه بگه میدانم، یعنی این دانستن رو به خودش نسبت داده. ما در برابر پروردگار عالم چیزی رو به خودش نسبت نمیدن. میدونه حیات حقیقی چیه؟ میگه نمیدونم. چرا؟ چون میگه تو این علم مال توست، آری است پیش من، مردم ازم سوال کنن میگم میدانم چون رسول تو هستم. تو از من سوال کنی که من هیچی نمیدونم، همه چی رو تو به من دادی، ملک توه، آریه است. چیزی که ملک من نیست برای چی بگم مال منه؟ من علم دارم، علم مال توه، عطا میکنی به من بعدم از من میگیری. گفتم نمیدانم. فرمود اما العیش الحنی فهو الذی لا یفتر صاحبه عن ذکری. حیات حقیقی اون حیاتی است که صاحب اون حیات، اون مؤمن، از ذکر من غافل نمی شود، از یاد من غافل نمی شود. همیشه یاد من در دل اوست، همیشه خودشو در محضر من می بیند، من رو همراه خودش می بیند. ولا ینسا نعمتی، نعمت منو فراموش نمی کنه، نعمتهایی که بهش دادم فراموش نمی کنه. و نعمتی که خداوند متعال به ما داده نعمت توحیده، نعمت ولایت. در سوره تکاثر که میفرماید ثم لتسالن یومئذن عن النعیم، از نعمت خدا میپرسیم، از ولایت میپرسیم، از توحید میپرسیم. ولایت، ولایت توحید یکیه. لا ینسا نعمتی یعنی ولایتی که بهش دادم رو فراموش نمی کند. ولا یغفل عنی، از من غافل نمی شود. ولا یجهل حقی، به حقی که بر او دارم جاهل نمی شود. همیشه مراعات میکنه که من چه حقوقی بر گردن او دارم. بیش از این که او از من حق بطلبد دنبال حق من است. اصولا مؤمنان حقیقی حقی بر خودشون قائل نیستن در برابر پروردگار عالم. کدوم مؤمن حقیقی است؟ کدوم ولی خداست که بگوید خدایا این حقم بود بهم ندادی، اون حقم بود بهم ندادی، چرا اینو ندادی، چرا اون کارو نکردی، چرا اینجوری، چرا بیمار شدم، چرا شفام ندادی؟ چه بچه حقی برای خودشون قائل نیستن. همه حقها رو در نگاه‌های بشر در واقع ما هستیم که یه حقی برای خودمون قائلیم و یه حقی برای خدا، که هرچی بشر پیشرفت می‌کنه دیگه از حق خدا می‌گذره، به جایی میرسی میگه فقط حق خدا. چه حقی داره؟ حق مال خدا میشه. و یطلب رضای لیله و نهاره، شب و روز به دنبال رضایت منه، دغدغه داره، نگرانه. مهمترین نگرانیش اینه که من امروز کاری کردم خدا از من ناراضی باشه یا نه، اعمال من مرضی خدا بود امروز یا نه، گفتار من مرضی خدا بود یا نه، حرفای من، نگاه‌های من، شنیدن‌های من، اخم من، خنده من، قیام و قعود من مرضی خدا بود یا نه. و اما الحیات الباقیه، اما ای پیامبر حیات جاودان اینه، فهیه للذی یعمل لنفسه حتی تهون علیه دنیا و تسقر فی عینه. حیات باقیه این است که بنده من فقط فکر خودسازی خودشه، فکر تهذیب نفسشه، فکر این که چه کمبودهایی داره، روحش چه کاستیهایی داره، چه رذایل اخلاقی داره، رو خودش کار میکنه. اونقدر توجه به من دارد و به خودش که دنیا در نظرش بی اهمیت میشود. و یعظم و یعظم الاخره اندهو و یؤثر هوای علی هوا، هوای من رو، خواسته من رو، اراده من رو بر اراده خودش ترجیح میده، آخرت رو بر دنیا ترجیح میده. یعنی دنیا رو به خاطر آخرت میخواد، دنیایی رو میپسنده، میپذیره و طلب میکنه که به آخرتش لطمه نزنه، دنیایی که آخرتش رو خراب بکنه نمیخواد. این بنده منه. فیبتقی مرزاتی و یعظمونی حق عظمتی، عظمت من در دلش جای گرفته، بزرگی من رو با همه وجودش احساس میکنه، با همه وجودش عظمت من رو ادراک میکنه. وقتی عظمت من رو ادراک کرد دیگه کسی در برابر او عظیم نیست، کسی دیگه در کنار من برای او عظیم نیست، برای او بزرگی ندارد. و یذکر علمی بهی، مدام به خودش تذکر میده که خدا عالمه به منه، نمیگه و یعلم و علمی بهی، میداند که من او را میبینم، میداند که من به او علم دارم. چون خیلی چیز رو ما میدانیم اما بهش تذکر نداریم، توجه نداریم. فراموش کردیم، رفته تو اون خزانه حافظمون. میگه یذکر علمی به، مدام به خودش تذکر میده که خدا تو را میداند، خدا تو را میبیند، خدا از تو آگاه است. و یراقبنی باللیل و النهار عند کل سیئه و معصیته. اونجا که یک بدی بهش میرسه، یک سیئه ای بهش میرسه، یه مصیبتی بهش میرسه، یه بلایی بهش میرسه، یاد من میفته، مراقب منه که از من کمک بخواد، به من پناه ببره و کاری نکند که بر خلاف رضای من و محبت من باشد. و اون که معصیتی برش عرضه می شود، معصیت رو ترک میکنه، گناه رو به خاطر من ترک میکنه، نه به خاطر آبروش، نه به خاطر اعتبارش، به خاطر من ترک میکنه، منو مراقب میبیند و ترک میکند گناهش رو. و ینقی قلبه عن کل ما اکرهو، دلشو از هر چیزی که من ناراحت میکنه منو و کراهت دارم پاک میکنه. و یبغض الشیطان و وسواسه، با شیطان دشمنی میورزد. ولا یجعل لابلیس علی قلبه سلطانا و سبیلا، سلطنت و راهی برای شیطان نسبت به قلب خودش باز نمی کند. قرآن می فرماید که اگر توکل بر خدا کنید، شیطان سلطه‌ای بر قلبتون پیدا نمی کنه، نفوذ در قلبتون پیدا نمی کنه. فاذا فعل ذلک اسکنت قلبه حبا، یه موقعی که مؤمن اینجوری شد، زندگیش اینجوری شد، رفتارش اینجوری شد، افکارش اینجوری شد، حالا من این کارها رو براش میکنم. از کم تو قلبهو حبن، محبت خودم رو در دلش قرار میدهم و ساکن میکنم و مستقر میکنم. حتی اجعل قلبهو لی، تا قلبش بشه مال من، در قلب چیزی جز محبت من و رضای من و اراده من نباشه، قلبش میشه مال من. و فراقه و اشتغاله و همه لی، فراقت و اشتغال و هم و غمش، همه قصدش این استش که به من نزدیک بشه، قرب به من پیدا بکنه، روز به روز به من و صفات من و اسماء من و تجلیات من و محبت من نزدیکتر بشه و نزدیکتر بشه. و حدیثه من النعمت التي انعمت بها على اهل محبتي من خلقي، فکر و ذکر و سخنش نسبت به اون نعمتهایی است که به من به محبوبین خودم دادم، به عاشقان خودم دادم، دنبال اون نعمتها میگرده، نه نعمتهایی که به کفار و منافقین و مشرکین و دیگران دادم، دنبال اون نعمتها نیست، دنبال نعمتهایی است که به اهل محبتم دادم. و افتح عین قلبه و سمعه، چشم دلشو باز میکنم و چشم گوششو باز میکنم تا قلبش حقایق ماوراء طبیعی رو ببینه، اسراری که در عالم هست، لذاتی که در فراتر از عالم طبیعت هست، و با گوشش بشنود حقایقی که با گوش مادی شنیده نمیشود. اینا مال مؤمنه ها، مال اولیاء الهی نیست، مال انبیا و ائمه نیست، اونا فوق این حرفا هستن، اونا مرتبه شون خیلی فراتر از اینا هست. اینا مال من و شما هاست، اگه شما ها این طور بیدید من این کارا براتون میکنم، نه برای امیرالمومنین که، نه برای پیامبر بزرگوار اسلام که. میگه چشم قلبتون رو باز میکنم، چشم قلب او رو باز میکنم و گوشش رو باز میکنم، حتی یسمع به قلبه منی، تا با قلبش مستقیم حرفای منو بشنوه، من با خودش حرف میزنم، با خودش مناجات میکنم بدون واسطه، بدون واسطه من باش حرف میزنم و او حرفای منو میشنوه و من رو میبینه. و ینظر به قلبهی الی جلالی و عظمتی، دیگه لازم نیست جلال و عظمت منو با برهانهای فلسفی و کلامی و تجربی و عقلی و اینا ببینه، عظمت ما میبینه، با قلبش میبینه، نشان میدم که با درونش با قلب همه عظمت من رو ببینه، همه جلال من رو ببینه. و ازیق علیه دنیا و ابغض علیه ما فیها من اللذات و احذره من الدنیا و ما فیها و کاری میکنم که بی میل بشه به دنیا، بی رغبت بشه به دنیا، لذتهای دنیایی او رو به سمت خودش نبره، به سمت خودش نکشه. بنده دنیا که نشه هیچ بی میل بشه به این لذات دنیاوی. و این من کارو براش میکنم. کما یحذر الراعی غنمه من مرات الهلکه، میگه چطور یه چوپان موکه گوسفنداشو به چرا میبره، مراقبه که از گله جدا نشن، گرفتار گرگ و اینا نشن. میگه خدا منم همین کارو باشون میکنم، هر جا ببینم که یه خطری است، یه لغزشی میخواد براشون پیش بیاد، شیطانی میخواد اونها رو در واقع جذب بکنه، به خطا بندازه، به لغزش بندازه، من مراعاتش میکنم، من محافظت میکنم، نگهبانی میکنم از او. فاذا کان ها کذا، موقع بنده مؤمن من این گونه شد، یفر رو من الناس فرارا، او دیگه با هر کسی نشست و برخاست نمیکنه، با هر کسی رفاقت نمیکنه، با هر کسی دوستی نمیکنه، از کسانی که اهل من نیستن فرار میکنه، از کسانی که اهل ولایت من نیستن، اهل محبت نیستن فرار میکنه، از اونها که اهل ولایت از عزرات معصومین نیستن فرار میکنه، با اونا چه از اونها رنگ میگیره، فرار از اینهاست، نه از اهل الله که آدم فرار نمیکنه. این ناسی که در اینجا آمده یعنی اونا که از جنس خودت نیستن، و اونا که از جنس خودت نیستن، این محبت رو، این ایمان رو، این ولایت رو ندارن، خودمونی نشو، رفیق نشید، از اونا اثر میگیرید، با دوستان الهی که نه، خلوت از اغیار، خلوت از اغیار باید، نی زیار پوستین بهر دی آمد نی بهار، از دوستان که نباید آدم فرار بکنه، از در واقع دشمن باید فرار بکنه، دشمنان فکری، دشمنان روحی، دشمنان معنوی، از اونها آدم باید فرار بکنه و در واقع فاصله بگیره. و ینقل من دار الفناء الى دار البقا و من دار الشیطان الى دار الرحمن، چنین بنده از دار فنا که دار دنیاست به سلامت و آرامش به دار بقا که جنت اللقاء است، لقاء الله است در عالم برزخ و عالم قیامت میرود، و من دار شیطان الى دار رحمان، از خانه شیطان نجات پیدا میکند، فرار میکند و به خانه رحمان پناه میبرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی